بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. حضور همه شما عزیزان و بزرگواران سلام عرض میکنم. رحمت واسعه الهی رو برای فرد فرد شما تمنا میکنیم و عنایات و لطف ویژه پروردگار رو در این برنامه عاجزانه درخواست میکنیم. سوره مبارکه حمد مورد بحث ما بود. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. درباره کلمه حمد توضیحاتی عرض شد که به معنای ستایش بر فعل جمیل اختیاری است، بر چیزی که در اختیار انجام دهنده آن باشد. ستایش بر جمیل اختیاری. در اینجا الحمدلله، حمد از آن خداست، یا به معنای استغراق جنس یعنی هر چه حمد است، یا عهد یعنی حمدی که مورد نظر خداست، و یا به گفته یکی از اساتید الف و لام به جای مضاف الیه یعنی حمدنا لله رب العالمین، حمد ما برای خداست. چون سوره برای نیایش، این معنا بی مناسبت با این سوره و نیایش نیست. الحمدلله رب العالمین. در اینجا کلمه حمد رو و مفهوم حمد رو گره میزنن با ربوبیت. حمد برای خدایی است که او رب است، اون هم رب العالمین. کلمه رب از ربابه که مفهوم مالکیت و صاحب اختیار بودن و تربیت در او هست مطرح شده. ما دو واژه داریم، واژه ربابه و ربابه. ربابه به معنای زیاد شد، ربا یعنی زیاد شدن. پول رو کسی قرض میده با زیادتی پس میگیره، این میشه ربا. ربوه به معنای زمینی که بلند است، فلات به اصطلاح. و تربیت از همین گرفته میشه، مربا و مربی. تربیت به معنای افزودن چیز رو به سوی بالا، رشد دادن. مربا و مربی همه اینها از این واژه ربب است. ربب واژه دیگری است به معنای ربوبیت. ربوبیت به معنای سوق دادن چیزی به سوی کمال. رب در لغت به معنای مالک و صاحب چیزی است که البته به تربیت او هم می‌پردازد، نه فقط به معنای مربی. در داستان حضرت عبدالمطلب و ابرهه اونجا کلمه رب معناش مطرح شده. لشکر فیل سوار اومدن برای ویران کردن خانه خدا. در منطقه وادی محسر گفتن بین مشعر الحرام و منا، اونجا موضع گرفتند و به قول ما اطراق کردند. مردم شهر مکه همه سر به کوها زدند، خانه ها رو تخلیه کردند. حضرت عبدالمطلب تصمیم گرفتن برن با ابراهیم مذاکره ای داشته باشن، اما با یه زمین سازی خاصی. عبدالمطلب بزرگ مکه بود، جد پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم. رفتند از دور، وقتی گفتن که بزرگ قریش به سراغ شما میاد، گفت خب بیاد، اجازه ورود داد. از دور که نگاه او به چهره حضرت عبدالمطلب افتاد، مجذوب او شد، اون نورانیت و صلابت و متانت و عظمتی که در اون دید. با هم برخورد کردند و سلام و تعارفات اولیه که گذشت، ابرهه سوال کرد خب برای چه کاری اومدی؟ در دل خودش فکر میکرد اومده وساطت بکنه که از تخریب خانه خدا صرف نظر کنه. حضرت عبدالمطلب به او گفت که تو با من که جنگ نداری اومدی خانه خدا را خراب بکنی. گفت نه با تو جنگی ندارم. گفت ولی سربازان تو شتران من رو گرفتن، دستور بده شتران من رو به من برگردانه. نقل میکنن که ابراهیم گفت وقتی تو رو دیدم در چشمم با عظمت آمدی، الان که حرف از شتر زدی از چشم من افتادی. من فکر کردم اومدی که برای تخریب خانه وساطت کنی که ما معبد شما رو خراب نکنیم. حضرت عبدالمطلب یه جمله تهدیدآمیزی به او گفتن و شاید هم اصلا رفته بودن که همین جمله رو بگن. فرمودن انا رب الابل وللبیت رب یحمیه، من رب شتران خودم هستم، باید در جهت صلاح اونها ازشون حمایت کنم. این خانه وللبیت رب یحمیه، این خانه یک ربی دارد که از او حمایت میکنه. بعد دستور داد شتران او رو بدین. شاید هم ترسید ابرهه از این جمله، ولی دیگه به روی خودش نیاورد که حالا عقب نشینی بکنه. حضرت عبدالمطلب رفتن، بعدم او حمله کرد و لشکر الهی اومدن و جنود الهی او را از بین بردن، به تعبیر قرآن ابابیل. خب رب به معنای مالک مدبر، کسی که فرمان روایی میکنه، سرپرستی میکنه. نقل میکنن که در جنگ حوازن ابی سفیان که به ظاهر هم مسلمان شده بود، ظاهرا صفوان ابن یحیی بود که صفوان ابن امیه بود طور که به خاطر میارم، با هم مشغول صحبت بودن. وقتی حوازن در اول جنگ حالت پیروزی براشون پیش اومد که مسلمان ها خیلی در مضیق قرار گرفتن، ابی سفیان هی گفت که با خودش میگفت یا با صدایی که یه چیزم میشنید همراه او، گفت ایه حوازن، بارکلا با قولم و بارکلا حوازن. صفوان بهش گفت که چه حرفیه میزنی؟ لئن یربنی رجل من قریش خیر من ای یربنی رجل من حوازن، اگر یه نفر از قریش بر من فرمان روایی و سرپرستی بکنه من بیشتر دوست دارم تا یک نفر از حوازن. باز اینا فامیل ما هستن، قریش یه قبیله بسیار با عظمتی بود. گفت اگر ای بخواد ربوبیت بکنه بهتر از او، یعنی مسئله حاکمیت و سرپرستی رو به عنوان ربوبیت قلم داد میکنه، و اینکه مثلا او بخواد ما رو تربیت بکنه ما بخوایم تحت نقشه او باشیم بهتر از اونه. حالا خلاصه این که کلمه رب به معنای کسی است که مالک و صاحب اختیار باشه. اون وقت لوازم ربوبیت، مالکیت، مصاحبت، سیادت، قیومیت، ملازمت، برآوردن حاجات، تقضیه، همه اینا رو گفتن که تحت ربوبیت شکل میگیره. خب در این آیه میفرماید که خداوند رب العالمینه. کلمه عالمین رو هم مطرح کنیم و بعد برگردیم به معنای ربوبیت. عالم به مجموعه ای از موجودات میگن که با هم اشتراکی دارن. وزن فاعل هست. وزن فاعل بر ابزار و ادوات دلالت میکنه. مثل خاتم یعنی ما یختم و به، چیزی که به وسیله اون مهر زده میشود. تا بع ما یطبع و به، عالم ما یعلم و بهی. موجودات رو به این ملاحظه که اینها نشانه وجود خدا هستند، اینها رو عالم گفتن جمعشون رو. اطلاق عالم گاهی بر همه موجودات میشه، مثلا میگیم عالم وجود. گاهی بر غیر خدا اطلاق عالم میشه، مثلا میگیم حلوس عالم، عالم ماسوی الله، عالم انسان، عالم حیوان. بر اصناف دلالت میکنه یا گفته میشه عالم عرب، عالم شرق، عالم غرب. در قرآن کریم موارد زیادی از استعمال عالم بر جوامع انسانی اطلاق شده، یعنی همه جوامع انسانی. در آیه 96 سوره آل عمران درباره خانه خدا می‌فرماید که ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکاً و هدن للعالمین. اول خانه ای که برای مردم بنا شد همان خانه کعبه است که در سرزمین پر ازدحام مکه مکرمه است و این خانه مبارک است و هدایت برای همه مردم دنیا. در این گونه موارد عالمین یعنی اهل عالم، یعنی انسانها. در آیه اول سوره فرقان فرمت تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. مبارک است خدایی که قرآن رو بر بنده خود نازل کرد که برای همه عالمین، همه اهل عالم نذیر و پیامبر باشه. خب طبیعتاً این باید بگیم که به انسانها برمیگرده و یا احیاناً به جنیان هم برگرده. در سوره عنکبوت آیه 28 قرآن کلام حضرت لوط رو نقل میکنه. به قوم لوط فرمودن شما که گناه رو اختراع کردید، گرایش به همجنس رو، که هیچ کس از مردم دنیا در این گناه بر شما پیشی نگرفته. انکم لتعتون الفاحشه ما سبقکم بها من احد من العالمین. شما یه عمل زشتی رو دارید مرتکب میشید که یک نفر در عالم، در از مردم عالم بر شما در این گناه پیشی نگرفت. خب با این حساب در این گونه موارد که قرائنی هست کلمه عالمین به اهل عالم و انسانها برمیگرده. حالا اینکه خداوند رب العالمین هست، رب همه موجودات یا رب انسانها، قهرن رب انسانها که هست، اما باید بگیم رب همه موجوداته. خب گاهی عالمین به انسانها برمیگرده، گاهی به همه موجودات عالم. خدا رب العالمین. ربوبیت خداوند هم در قرآن ربوبیت عامی مطرح شده که ربوبیت همه رب، که رب همه به اصطلاح موجودات ماسوی الله. خب خداوند سپاس خدای را، الحمد لله، که این لام لله رو گفتن برای اختصاص یا برای مالکیت، ملکیت. حمد مالک حمد خداست، یا اینکه حمد اختصاص به خداوند داره. رب العالمین، حمد از آن وجود مقدس الله که الله رب العالمینه. اولا میگن ربوبیت مال خداست، ثانیاً میگن این ربوبیت موجب میشود که ما او را حمد کنیم. در قرآن کریم 5 سوره هست که با الحمدلله شروع میشه. اولی سوره حمده. اگر توجه کنیم در همه این سوره ها بحث ربوبیت خدای تبارک و تعالی مطرحه. ربوبیت به معنای مالکیتی که همراه با تدبیر باشه. رب یعنی مالک مدبر، خلاصش این میشه. کسی که مالک است و صاحب اختیار و خود او تدبیر میکند و اداره میکند و راه رشد رو فراهم میکنه. که بعدن میگیم مشرکین در ربوبیت مشرک می شدن، نه در خالقیت و نه در ذات خدا. خب ما خدا رو حمد می کنیم که او رب العالمینه. در سوره حمد الحمدلله رب العالمین، در سوره انعام می‌فرماید الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات و النور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. حمد از آن خدایی است که آسمان‌ها و زمین را آفرید و نور و ظلمت را قرار داد. با این وصف کفار به پروردگارشان عدل می‌ورزند، یعنی برای خدا همتا قرار می‌دهند. ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، به او شرک می‌ورزند. خدایی که آفریننده آسمان و زمین اوه، پس ربوبیت تدبیر امور هم در دست خود اوست. او خودش مالکه، او آفریده، پس او تدبیر می‌کنه. دقت می‌فهمید که این حمد دو مرتبه در این سوره با ربوبیت خداوند گره می‌خوره. سومین مورد سوره مبارکه کهف است. می‌فرماید الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. سپاس از آن خدایی است که کتاب را بر بنده اش نازل کرد و هیچ عوجی و کاستی در این قرآن قرار نداد. سپاس خدایی را که قرآن را نازل کرد. آیا این هم به ربوبیت ارتباطی داره؟ قطعا. خواهیم گفت که ربوبیت در دو شاخه تکوین و تشریع جلوه‌گر میشه. ما ربوبیت تکوینی داریم و ربوبیت تشریعی. اینجا ربوبیت تشریعی خداست، خدایی که مالک و مدبر انسانه، برای رشد او برنامه ای رو تدبیر می کند و تدوین می کند و در اختیار او قرار می ده. و او برنامه شریعت الهیست و قرآن و کتاب خداست. پس این ربوبیت باز به ربوبیت تشریعی خداوند مربوط می شه. سوره پنجم سوره مبارکه سباست. الحمد لله الذي له ما في السماوات و ما في الارض. سپاس از آن خدایی است که آنچه در آسمان هاست و آنچه در زمین است ملک اوست و مال اوست، او وجود بخشیده بهش. و له الحمد في الاخره و هو الحکیم الخبیر. این هم نه تنها مخصوص دنیاست، در آخرت هم حمد از آن اوست. پس اشاره می کند به این که این تدبیر امور سیری به سوی آخرت داره، پس باید برای آخرت تدارک دیده شود. از این رو انسان ها نیازمند برنامه ای هستند که آخرت اونها رو خوب تنظیم کنه. و پنجمین سوره، سوره مبارکه فاطر. الحمد لله فاطر السماوات والارض. سپاس خدایی که آسمان و زمین را آفرید، شکافنده آسمان و زمین. الحمدلله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسولا. فرشتگان خود را رسولان قرار داد، آنها را میفرستد و میان در امور کارها را تدبیر میکنند، میان در دنیا کارها را تدبیر میکنند. مثنا و ثلاث و ربا. فرشتگان دارای بال هستند، بعضی ها دوتا، بعضی ها سه تا، بعضی ها چهار تا. و یزید و فی الخلق ما یشاء ان الله على كل شيء قدير. برای بعضی از فرشتگان که بخواهد بر این چهار بال هم میافزاید. خداوند بر هر چیزی تواناست. البته حالا بال فرشتگان مثل بال کبوتر لازم نیست باشه، هواپیما هم بال داره، ولی ابزار پرواز دارن. پس این سوره هم حمد خداوند در ارتباط با ربوبیت اوست. او فرشتگان رو میفرسته، او کارگزاران خودش رو بسیج میکنه، همه امور رو اونا به فرمان خدا اجرا میکنه. در آخر سوره اسراء هم باز حمد خدا رو در همین زمینه مطرح میکنه. و قل الحمد لله الذی لم یتخذ ولدا. حمد از آن خدایی است که فرزندی بر نگرفت و لم یکن له شریک فی الملک، در اداره امور عالم و پادشاهی و فرمان رواییش هیچ شریکی ندارد، و لم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا، هیچ ولیی که برای او بخواد کمکی بکنه و او ناتوان باشه که از سر ناتوانی و ذلت بخواد ولایتی بر او باشه، هرگز چنین چیزی وجود ندارد. پس این حمد در ارتباط با ربوبیت خداست. در قرآن کریم ربوبیت رو منحصراً از آن خدای تبارک و تعالی میدونه، یعنی رب به معنای مالک مدبر فقط اوست. البته اگر او کاری رو به دیگری واگذار بکنه، اون از قبل خدا ممکنه یه ربوبیت موقتی و کوتاهی و مقطعی پیدا بکنه، ولی تدبیر و اداره امور، فرمان روایی به ذات فقط و فقط از آن خدای تبارک و تعالی است. و این بحثی است که قرآن با مشرکین داره. عنایت بفرمایید که مشرکین در وجود خدا مشرک نبودن، در خالقیت هم مشرک نبودن، خدا رو خالق کل می دانستن. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، اگر از آنها سوال بشود که آسمان و زمین رو چه کسی آفریده، میگن الله. قل فأنا تؤفكون، یعنی اونا اعتراف داشتن که خالق کل خداست، حتی خود رب النوها رو خدا آفریده، اما قائل بودن به رب النوهایی که اینها مدیران عالمند و به طور مشارکت در کنار خدا قرار دارن، عالم رو با او با همدیگه اداره میکنن. در یونان میگن 12 رب النوع رو میشناختن و میگفتن بر فراز قله آلپ قرار دارن. در کلده که پایتخت آشور بود، ماه و خورشید رو رب النوع میشناختن و یه رب الاربابی رو هم میپرستیدن. همه اینها بود. این تفکر قطعا تفکریست خارج از حوزه توحید و شرکه، که قرآن وقتی میگه مشرکین همینا رو میگه. مشرکین خدا رو قبول داشتن، خالقیتش هم قبول داشت. این بت‌ها رو مظاهر رب النوها میدونستن و رب النوها رو شریک با خدا. ما در تفکر قرآنی برای خدا کار و گذار و مجریان فرامین او قائل هستیم. بگیم روح القدس فرامین الهی رو دریافت میکنه، فرمان روای فرشتگان هست، این فرامین رو به اونها ابلاغ میکنه و اونا میان فرامین خدا رو در زمین به اجرا میگذارن و امور رو اجرا میکنن و برمیگردن. این تفکر این توحیده. خداوند همه کارها رو مباشرتاً انجام نمیده. در بعضی روایات داریم یعب الله ای یجری الامور الا به اسبابها، خداوند هر کاری رو که میخواد انجام بده از طریق اسباب اون کار هست. پس تفاوت بین تفکر توحیدی و تفکر شرک در ربوبیت. اونا قائل به رب النوع اند و شریک برای خدا، خب اینا از دین خارجه. ما در تفکر توحیدی و قرآنی قائل به کارگزار و مجریان تحت فرمان خدا هستیم. ملائکه رسول خدا هستن، او اینا رو میفرسته کاری انجام بدن. ابزار و عوامل طبیعت اینا مأموران اجرای فرامین و اون چه که مورد توجه خداست می باشن. خب این تفکر شرک بسیار فراگیر بود. قرآن کریم به شدت روی زمینه کار میکنه و مرتبا میگن خداست که رب العالمینه و نه دیگری. اگر امروزه قرآن نمی بود یا تو در این 1400 سال، چه بسا ما هم امروز از تفکر شرک به دور نمونده بودیم. همین امروز در دنیا چقدر بت‌پرست است، صدها میلیون، شاید هم رقم‌های میلیاردی در همین دنیای امروز ما با این پیشرفت فرهنگ و تمدن بشر رسماً بت می‌پرستن. در دو کشور خارج از ایران که من رفتم این بتکده ها رو دیدم، عیناً اون برنامه هایی که در فیلم حضرت یوسف بود، هم مجسمه های سنگی رو یا گاهی هم پلاستیکی، گاهی هم با یه مواد دیگری، اینا در برابرشون خضوع میکردند و در یک روز عبادت میکردند و امثال اینا. این تفکر رو قرآن از بین برد. هر روز ما باید نماز بخونیم، تو هر نماز هم بگیم الحمدلله رب العالمین، او رب العالمینه، یعنی ربوبیت فقط و فقط از آن اوست. گفتیم ربوبیت دو شاخه داره، در شاخه تکوین یعنی اداره عالم به صورت خلقت و مدیریت عالم که در دست خداست و بقیه مجریان فرمان او هستند، انسان ها هم اگر در مسیر او گام بردارن ممکنه تو خط مجریان قرار بگیرن. خب این ربوبیت تکوینی شامل همه موجودات عالم میشه، خداوند رب به همه چیزه، رب به کل موجودات. مشرکین اومدن برای خدا همتا قائل شدن و تجعلون له اندادا. در سوره فصلت میفرماید قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا ذلک رب العالمین. خدا رب العالمین، شما بر او شریک قرار میدید. چگونه شریک؟ میگفتن که بخشی از امور عالم دست رب باد هست، بخشی دست رب آفتاب، رب آتش، رب فرض کنید که باران و امثال اینا. خب قرآن در آیه 28 سوره روم این تفکر رو این چنین هم مطرح میکنه هم نقد میکنه. میگه خدا یه مثل از خودتون براتون میزنه، ببینید چیزی که به خدا نسبت میدید آیا برای خودتون روا میدارید؟ ورب لکم مثلا من انفسکم، خود توی یه مثل میزنه، هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکا افی ما رزقناکم. هیچ شده که برده شما بیاد کنار دست شما بشینه، شریک زندگی شما بشه، شما این اجازه رو به اون میدید؟ فانتون فیه سوا، تا جایی که با شما برابر بشه، شما یه تصمیم میگیره اونم یه تصمیم میگیره. تخافونهم کخیفتکم انفسکم، کار به یه جایی ممکنه برسه که بترسید ازشون، چون درباره بچه شما ممکنه یه تصمیمی بگیره که شما دوست نداشته باشید. این حرف رو که به خدا نسبت میدید برای خودتون میپسندید. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، ما آیات رو این گونه برای گروهی که بیاندیشند باز میکنیم. این تفکر رایج شد، از یونان ریشه گرفت، بعد وارد حجاز شد، بعد به جاهای دیگه گسترش پیدا کرد، که قرآن با این تفکر به شدت میجنگه. مشکل دیگری که پیش اومد اینه که تفکر درباره رب النوع ها و اتخاذ رب النوع به انسان ها هم سرایت کرد، که انهو مثل این که وقتی قرار شد که این بت‌ها مظهر ارواح عالیه‌ای باشن در عالم بالا که عالم رو اداره میکنن، فرعون بگه چرا من رب نباشم، نمرود بگه چرا من رب نباشم. ربوبیتی که فرعون ادعا میکرد به همین معنا بود. بعدم میگفت که من اله شما، انا ربکم الاعلا، من بزرگترین ربم. معلوم میشه که یه اربابهای کوچولوتری بودن که این بزرگترینشون بوده. در این فیلم ها هم میبینیم و در تاریخ که اینها رو گاهی خدا معرفی میکردن، مقام نیمه خدایی براشون قائل بودن. خدای آسمان داره آسمان رو اداره میکنه، خب زمین رو چه کسی اداره میکنه؟ فرعون میگفت من، الیس لی ملک مصر و هذه الانهار و تجری من تحتی، آیا این نهرها از زیر پای من روان نیست؟ گاهی علمای اهل کتاب ربوبیت میکردن، یعنی خودشون از بل خودشون حکم صادر میکردن، نه اینکه حکم خدا رو به مردم بگن. قرآن میفرماید اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، اهل کتاب احبار و رهبانشون رو ارباب گرفتن، یعنی رب گرفتن به جای خدا. که در حدیثی در ذیل این آیه است، آیه 31 سوره توبه، فرمودن که احلوا لهم حراما و حرموا علیهم حلالا فتبعوا، که البته ربوبیت تشریعی است که حالا بعداً عرض میکنیم. اینا حکم صادر میکردن به جای حکم خدا، حلال و حرام رو تغییر میدادن. به هر حال فرائنه ادعای ربوبیت میکرد. فرعون میگفت انا ربکم الاعلا، نمرود ادعای ربوبیت میکرد. داره که در مناظره ای که با حضرت ابراهیم مطرح شد، الم تر الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک اذ قال ابراهیم، ابراهیم به او گفت که ربی الذی یحیی و یمیت، رب من اون خدایی است که زنده میکند و میمیراند، یعنی کارها به دست اوست، ربوبیت مال اوست. قال انا احیی و امیت، نمرود گفت من زنده میکنم و میمیرانم، منم این کارو میکنم. میگن دستور داد یک زندانی بیگناه را آوردن، یا یه بیگناهی را آوردن اعدام کردن، یک محکوم به اعدام را دستور داد آزاد کردن، گفت من هم زنده میکنم و میمیرانم. هست ابراهیم دیدی مغلطه کرد. قال ابراهیم فَإِنَّ اللَّهَ يَعْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، گفت ربوبیت دست خدایی است که خورشید رو از مشرق میاره، اگه تو در ربوبیت شراکتی داری خورشید رو از مغرب بیار. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، این آدم کافر مبهوت شد، خداوند کافرین رو، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، خدا هدایت نمی‌کنه. با دقت می‌بینیم که وقتی ربوبیت سنگ و چوب و یا اربابان آسمانی مطرح شد، قدرتمندان زمینی هم طمع در ربوبیت کردن، گفتن حالا ما هم ربیم. اینا نمی‌خواستن بگن ما خالق کلیم، چون معلوم بود اینطور نیست. می‌خواستن بگن ربوبیت دست ماست، خیر و شر شما دست ماست. انبیا با این مبارزه می‌کردن. ما هم در نماز می‌گیم الحمدلله رب العالمین. یه وقت فکر نکنیم دنیای غرب برای ما ربوبیتی داره. آخه در هر زمانی بت به شکلی جلوه میکنه. یه روز فرعون ادعا میکرد که من دارم امور شما رو تقدیر میکنم. امروز ادعی شاید خیال کنن که چون یه سری از ابزارهای زندگی و تکنولوژی و یه سری از امور دست مثلا قدرتمندان دنیای امروز هست، مستکبران، اینا نوعی ربوبیت دارن، پناه بر خدا. ما در هر نماز مرتباً باید بگیم الحمدلله رب العالمین. بت‌ها در هر زمانی به شکلی جلوه میکنن. به نظر بنده امروز پلیدترین بتی که در عالم تراشیده شده جلوه‌گر شده، بت اومانیستی. تفکر اومانیستی اومده خدا رو از ارزش در تفکر بشر خارج کرده که دیگه محور ارزش خدا نیست. در تفکر توحیدی محور ارزش خداست، بقیه به او دارای ارزش میشوند، اگه مقابل او بایستن ضد ارزش میشن ولو انسان باشن. تبت یدا ابی لهب و تب، اینا اومدن انسان رو به جای خدا گذاشتن، پلیدترین بت تاریخ و در این حال زیباترین بت تاریخ. خیلی باید مراقب بود، بت‌پرستی هر روز به شکلی متجلی میشه. امروز خیلی ها تو طرفاشون میبینیم که دنیای غرب رو به ربوبیت انتخاب کردن، فکر میکنن تدبیر امورشون رو اونا خوب میتونن انجام بدن. یک شرک و بت‌پرستی ناپیدا که البته اگر کسی دقت بکنه پیدا، این رو باید در رب العالمین ما خیلی در نظر بگیریم. الحمدلله رب العالمین، ربوبیت فقط مال خداست، اوست که تدبیر امور ما به دست اوست. ربوبیت گاهی در تکوین جلوه‌گر میشه، یعنی اداره امور عالم، گاهی در تشریعه، چون کمال بشر و رشد بشر بخشی به توسط خود او باید انجام بشه. بشر با حیوان فرق میکنه، حیوانات به صورت تکوینی از طرف خدا ربوبیت میشن، رشد پیدا میکنن، زندگیشون رو تعمیم میکنن، هرچی لازمه خدا بهشون میده به صورت غریزی. انسان اینطور نیست، بخشی از داده های خدا به او غریزی است و بخشی باید خودش دنبالش بره به دست بیاره. اینجا نیازمنده به برنامه داره، به تشریع و قانون و راه و روش. خداوند می‌فرماید که ربوبیت با منه. این قسمت دوم رشد و پیشرفت شما هم به دست من باید انجام بشه، برنامه رو من باید بهتون بدم. شما خودتون نمیتونید صلاح خودتون رو به طور 100% و کامل تشخیص بدید، من باید راه رو جلو شما بذارم، شما ادامه بدید. پس ربوبیت تشریعی هم با خداست. ربوبیت تشریعی در نبوت جلوه میکنه. پس اگر کسی انبیا رو نپذیره چی رو نپذیرفته؟ ربوبیت تشریعی خدا رو نپذیرفته. در حقیقت توحید او خرابه. و این مطلبی است که قرآن به صراحت اعلام میکنه. آیه 91 سوره انعام: و ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. کسانی که میگویند شریعتی بر بشر نازل نشده، اینها خدا رو خوب نشناختند، قدر نشناختند خدای را، حق قدر او را. وقتی گفتند یا وقتی میگویند ما انزل الله على بشر من شيء، اونایی که میگن خدا بر بشر شریعت نازل نکرده، خدا رو خوب نشناختن. اینا میگن ما انبیا رو قبول نداریم، قرآن میگه اینا توحیدشون خرابه. چرا؟ چون نبوت شاخه ای از ربوبیت خداست. ربوبیت خدا در مقام تشریع میشه نبوت. پس اگر گفتیم الحمدلله رب العالمین، معناش اینه که باید ربوبیت او رو قبول کنیم. قبول کردیم باید برنامه کتاب آسمانی او رو بپذیر. و رب ما کسی است که قرآن رو بر ما نازل کرده. الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب. این ربوبیت تشریعی است، ربوبیت است که خدا برای هدایت ما فرستاده. پس الحمدلله رب العالمین و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. این کلام بهشتیانه. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.